صفحه 332 حزب جمهوری اسلامی 69% از نمایندگان را به خود اختصاص داد، در حالی که حزب توده حتی نتوانست یک کرسی از مجلس را به دست آورد. جبهه ملی و حزب ملت ایران به طور مشترک تنها یک نماینده راهی مجلس کردند. سازمان مجاهدین خلق با همه تلاش‌ها، کشاکش‌ها و منازعاتی که در قبل و پس از انتخابات صورت داد، تنها 4 کرسی نمایندگی را اشغال کرد. مجلس خبرگان در 28 مرداد 1358 با پیام امام خمینی آغاز به کار کرد. ایشان در پیام خود انگیزه انقلاب و رمز پیروزی آن را اسلام دانستند که سرانجام در همه پرسی بی سابقه و اعجاب آور با اکثریت قریب اتفاق به جمهوری اسلامی رأی دادند. لذا خطاب به ملت و نمایندگان اعلام داشتند که قانون اساسی و سایر قوانین میبایست 100% بر اساس اسلام باشد و هر گونه تخلف از آن محکوم و باطل است و در جهت خلاف مسیر ملت و جمهوری اسلامی قرار دارد. ایشان پیشنهادها و طرح‌های مخالف اسلام را خارج از حدود وکالت نمایندگان شمردند و تشخیص آن را منحصراً در صلاحیت فقهای عظام دانستند که به تعداد کافی در مجلس حضور دارند. ایشان هشدار دادند تمایل احتمالی نمایندگان به مکتب‌های شرقی و غربی که اکنون در زادگاه خود رو به افول نهاده‌اند نمی‌بایست بر قانون اساسی ما راه یابد. قانون اساسی می‌بایست دقیق، همه‌جانبه و در بردارنده منافع و مصالح همه اقشار ملت و نسل‌های آینده بوده و متناسب با نظر شارع مقدس و معارف ابدی اسلام باشد. پس از آن بازرگان رئیس دولت موقت در سخنانی ضمن دفاع کامل از صحت و سلامت انتخابات گفت: انتخابات روز 29 تیر ماه 1358 که برای تعیین 73 تن از نمایندگان محترم مجلس مؤسسان قانون اساسی صورت گرفت، از سالمترین، بی‌خدشه‌ترین و بی‌دخالت‌ترین انتخابات در تاریخ کشور بوده است. او در پایان آرزوی دقت، سرعت در عمل و موفقیت برای نمایندگان نمود و گفت: قانون اساسی ما باید به گونه‌ای تدوین شود که به مسامی قانون اساسی همه مسلمانان و معرف نظام حکومتی اسلام باشد. پس از پیام امام و سخنان نخست وزیر، وزیر کشور نیز درباره صحت انتخابات نطقی ایراد کرد. در پیان هیئت رئیسه سنی مجلس مؤسسان به قرار زیر تعیین شدند: حسن خادمی به ریاست و میرزا محمد علی انگجی به سمت نایب رئیس، موسی قهریجانی به سمت دبیری و دو تن دیگر به عنوان منشی برگزیده شدند. سرانجام انتخابات هیئت رئیسه دائم آغاز شد و بر اساس آن آیت الله منتظری با 40 رأی به ریاست و دکتر بهشتی نیز با 40 رأی به نایب رئیسی، دکتر حسن آیت با 24 رأی به دبیری مجلس و دکتر محمود روحانی با 38 رأی و دکتر عزادی با 37 رأی به عنوان منشی انتخاب شدند. پس از آن مجلس به 7 گروه تخصصی زیر تقسیم شد: گروه نخست اصول کلی و اهداف قانون اساسی، گروه دوم دین، تاریخ، زبان، خط، پرچم، حق حاکمیت ملی، شوراهای منطقه‌ای و شوراهای دیگر، گروه سوم حقوق ملت و نظارت عمومی، گروه چهارم قوه مقننه، گروه پنجم قوه مجریه، گروه ششم قوه قضاییه و گروه هفتم مسائل اقتصادی و امور مالی. با نگاهی به ترکیب اعضا و هیئت رئیسه نشانی از طالقانی نمییابیم. لذا این پرسش اساسی مطرح است که چرا طالقانی که به عنوان محبوب ترین چهره نمایندگان انتخاب شد خود را نامزد ریاست مجلس یا دست کم هیئت رئیسه نکرد، چرا او در همه نشست‌ها و جلسه‌های مهم مجلس خبرگان قانون اساسی به عمد یا به سهو حضور نمی‌یافت و نام وی اغلب در ردیف غایبین غیر موجه یا تأخیر کنندگان قرار داشت و هنگامی که در مجلس حضور می‌یافت برخلاف سایر نمایندگان به جای تکیه دادن به صندلی‌های مجلس به رفتاری غیر متعارف دست می‌یازید، چنان که بر زمین می‌نشست یا اینکه چرا اغلب سکوت اختیار می‌کرد، در مباحثات مناقشه‌آمیز مشارکت نمی‌جست و ده‌ها پرسش از این قبیل. پاسخ به این پرسش‌ها چندان آسان نیست، اما آنچه مسلم است طالقانی هم به علت کهولت سن، کسالت جسمانی، ضعف مزاجی و عود کردن بیماری مهلکش و همچنین کسرت مشغله‌ای که فراتر از توان جسمیش بود و هم فشارهای روزافزون ناشی از مشکلات انقلاب و بحرانهای فراگیران قدرتش سخت به تحلیل رفته بود. خود او در خطبه های نخستین نماز جمعه‌اش در پنجم مرداد ماه 1358 ضمن دفاع از تشکیل مجلس مؤسسان قانون اساسی و پشتیبانی از حضور عناصر مخالف در آن گفت: هر ایده‌ای که هر گروهی بدهن، اسلام چند قدم جلوتر است. بنابراین ما نباید هیچ وحشت کنیم که گروه‌های دیگر راه پیدا کنند و حرفشان را بزنند، بلکه باید از اینها دعوت کنیم. مجلس اصیل این است که همه آرا گفته شود و همه این مسائل بررسی شود. طالقانی پس از این مقدمه درباره حضور خود چنین ابراز عقیده کرد: من خستم، نسبت به خودم چند بار خواستم در اثر بیماری که دارم و یک مرض است استفاده هم. بعضی ها خیال می کنند من تمارض می کنم. پزشکان معالج من می دانند. همه دوستان هم می دانند. چند بار خواستم عذر بخواهم از پذیرفتن نمایندگی مجلس خبرگان، ولی دوستان و رفقا مرا باز داشتند. تا آنجایی که جان در بدن دارم و می توانم خودم را بکشم، مثل گذشته امیدوارم خداوند به من توفیق بدهد تا وظیفه خودم را انجام دهم. گذشته از بیماری و ضعف جسمی، مسئولیت‌های مهمتر و سنگین‌تر طالقانی در اداره انقلاب به ویژه حل ناآرامی‌ها، آشوب‌ها و اختشاشاتی که نظام نوپا با آن دست به گریبان بود، او را وامی داشت تا بخش مهمی از وقت خود را مصروف آن دارد. او در دومی نماز جمعه‌ای که به جای آورد 12 مرداد 1358 یعنی مصادف با انتخابات مجلس خبرگان، رأی دادن ملت را مطابق با منطق قرآن یک حرکت تسبیحی انسانی و الهی دانست تا قانون اساسی که در حقیقت همان قانون خداست و بازدارنده استعمار، استبداد و استعمار، ستم، خودخواهی و امتیازجویی خواست و رشدهنده استعدادها و قابلیت‌هاست به تصویب برساند. قانون الهی قانونی است که مساله همگان را در نظر دارد. ما امیدواریم این حرکتی که امروز انجام شد، عده‌ای از مردان صالح، مردان خیرخواه، با سعی صدر، با بینش وسیع، با آشنایی به حوادثی که در اطراف ما می‌گذرد و آشنایی به اراده خدا و مشیت الهی و اصول و قوانین قرآن و اسلام بتوانند قانونی تنظیم بکنند که همه مردم را رو به سعادت و تسکیه و تسبیح پیش ببرد. اگرچه این مسائل تا حدی میتواند توجیهگر مشی طالقانی در برابر فعالیت‌های مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی باشد، اما نباید سکوت طولانی و مستمر، عدم مشارکت در بحث‌ها و گفتگوها یا غیبت‌ها و تأخیرهای همه روزه او را نادیده انگاشت. شخصیتی که در شجاعت، جسارت و نظریه پردازی در مسائل گوناگون کم نظیر بود. بی تردید مدیریت بحران‌ها از موانع عمده مشارکت فعالانه‌تر او در مجلس خبرگان قانون اساسی بود، چنان که در آستانه فعالیت این مجلس بحران کردستان به وضعیت حادی رسید. در پی اخبار مربوط به فاجعه پاوه و سربریدن جمعی از پاسداران انقلاب و مردم عادی و بروز وحشت عمومی که افق تار گسترش درگیری‌ها و منازعات داخلی در کردستان را نشان می‌داد، امام خمینی دستور بسیج کلیه نیروهای پاسدار و ارتشی و رزمندگان داوطلب را به سوی پاوه صادر کردند. در نتیجه جمع انبوهی به سوی پاوه سرازیر شدند و در همان روز گشایش مجلس خبرگان یعنی 28 مرداد 58 اعلامیه تند و هشدار شدید و لحن امام که حاکی از نگرانی شدید ایشان از مسائل کردستان و نحوه عملکرد مسئولان امر بود پخش شد. آیت الله طالقانی که به اندازه ایشان از ماجرا ناراحت و عصبانی بودند، ضمن دفاع از سیاست سرکوب تشنج آفرینان تجزیه طلب می‌کوشید تا از لابلای اخبار متناقض، پراکنده و آشفته‌ای که از کردستان می‌رسید به اخبار صحیح دست یابد. از قضا همان شب مصادف با محاصره مرکز ستاد مجاهدین خلق بود، لذا فرزندانش را همراه چند تن دیگر به محل ستاد فرستاد تا با مشورت اعضای ستاد و هشدار به مهاجمان مانع حمله به ستاد آنها شود و خود نیز آخر شب به محل ستاد سرکشی کرد. لذا در وضعیتی که آرامش روحی و فکری او کاملاً برهم خورده بود میبایست در فردای آن روز در مراسم گشایش مجلس خبرگان حضور یابد. لذا با تأخیر فراوان در اواسط جلسه اول که بسیاری از کارهای اولیه مانند انتخاب رئیس سنی به پایان رسیده بود، خود را به مجلس رسانید و در میان تعجب اعضای حاضر به جای نشستن بر روی صندلی که قبلا برای وی در نظر گرفته شده بود بر زمین نشست. لحظاتی بعد دو تن از نمایندگان به نشانه احترام صندلی‌های خود را ترک گفتند و کنار طالقانی نشستند. در فاصله تنفس مجلس نمایندگان در این باره از او پرسجو کردند. دکتر بهشتی نایب رئیس مجلس از وی خواست طبق آیین نامه و به منظور جلوگیری از سوء تعبیر بر جایگاه خود بنشیند. طالقانی در پاسخ گفت این صندلی ها به من فشار می آورند، چرا که نشیمنگاه مشتی دزد و فاسد بوده است. اگر برخلاف آیین نامه است جریمه‌اش را می پردازم، زیرا مایل بودم به جای این کاخ نشست ها در مسجد برگزار می شد. دکتر شیبانی گفت برای رعایت مسائل امنیتی تشکیل جلسات در مساجد مناسب نبوده است. اما طالقانی پاسخ داد اگر گفته می شود مسجد جای همه گونه جلسات بحث و بررسی و تصمیم گیری سیاسی و نظامی است، عجیب است که خودمان رعایت نمی کنیم. طالقانی ساعتی بعد قبل از آن که برای انتخاب هیئت رئیسه رأی گیری به عمل آید، محل مجلس را ترک گفت. طی روزهای بعد بحران کردستان شدت گرفت و تلاش برای فیصله دادن به اشغال دفتر ستاد مجاهدین به نتیجه نرسید. درخواست او از وزیر کشور وقت نیز کارساز نشد، لذا این ستاد به تصرف درآمد و رسماً بسته شد. دیدارها و ملاقاتهای همه روزه با مسئولان کشور و مردم پاسخ به درخواستها و دعوتها، حاد شدن بیماری و رنجوری روزافزونش و آماده شدن برای خطبه های نماز جمعه، همچنین دیدار با امام خمینی در قم و اعضای هیئت دولت مانع از حضور مداوم و مستمر یا به موقع او در نشست های مجلس خبرگان قانون اساسی می شد. حتی این امر رهبر انقلاب را به واکنش واداشت، چنان که حاج احمد خمینی بارها از قم طی تماس‌های تلفنی از طالقانی درخواست کرد تا بیشتر در جلسات مجلس خبرگان شرکت جوید. مجموع سخنانی که طالقانی در این مجلس اظهار کرد عبارات زیر بود که با لحنی انتقادی بیان شد. این سخنان در جلسه روز چهارشنبه 14 شهریور 1358 و در ارتباط با موضوع مناسبات ایران با سایر ملل دنیا و میزان حمایت از مستضعفان جهان ایراد شد. در این باره تعدادی از نمایندگان عباراتی چون گنجاندن موضوع حمایت از مستضعفان جهان در اصول قانون اساسی مطرح کردند و بحث به درازا کشید. به همین دلیل نایب رئیس مجلس پیشنهاد داد تک تک این اظهارات به رأی گذاشته شود. اما طالقانی که تا این زمان سکوت پیشه کرده بود ناگهان لب به سخن گشود و گفت الان در دنیا سیاست عدم تعهد مورد بحث است. اول ما باید ببینیم پیروین سیاست هستیم یا نیستیم و بعداً تعهداتی که نسبت به عموم مستضعفان جهان داریم آیا در آیین قرآن یا احکام این تعهدات برای ما هست یا نیست. و چون جمهوری ما اسلامی است پس مسئله اولین است که حالا که دنیا تقسیم شده ببینیم جزء گروه غیر متحد هستیم یا نیستیم. و اگر نیستیم پس چرا الان یک عده از کشور ما به هاوانا رفتن؟ این مسئله را بنده بارها گفتم که اول ببینیم چه کاره هستیم و چه میخواهیم، بعد بنشینیم و برای نظری که داریم عبارت درست کنیم. ولی ما اول عبارت درست میکنیم و با این وقت کمی که داریم یک ساعت یا دو ساعت وقت تلف میکنیم و بحث میکنیم. درباره حالات و حرکات طالقانی در مجلس خبرگان قانون اساسی به ویژه نوع رأی او به مصوبات آن اطلاع دقیقی در دست نیست، مگر یک گزارش خبری در روزنامه اطلاعات که در روز وفات طالقانی با عنوان پدر طالقانی دیشب در مجلس چه گفت و چه رأی داد انتشار یافت که مشروح آن عیناً نقل می شود. مجلس ساعت 4:30 کارش را شروع کرد، اما آیت الله طالقانی تقریبا نیم ساعت بعد از شروع کار مجلس از راه رسید و به گفته خبرنگار پارلمانی که هر روز در این مجلس حضور دارد سر جای خود نشست. در واقع اولین مبل خاری سر راه خود را که دید نشست، بلافاصله لیوانی آب خواست و با گروهی از نمایندگان با حرکت سر حال و احوال کرد و من که با دقت و کنجکاوی متوجه او بودم دیدم که در بین جلسه دو بار از تالار خارج شد و بعد از دقایقی چند برگشت و سر جای خود نشست. برای اصول 4 و 5 قانون اساسی رأی گیری شد. برای ماده 4 متوجه نشدم، ولی در مورد ماده 5 دیدم که پس از مدتی جستجو در کشای میز یک کارت کبود مخالف در گلدان رأی انداخت. جلسه حدود ساعت 8 بعد از ظهر تمام شد. من با عجله از محل روزنامه نگاران پایین آمدم و جلوی در خروجی ایستادم. من در یک فرصت کوتاه به او نزدیک شدم و گفتم آیت الله، شما به اصل 5 رأی کبود دادید در حالی که درباره این اصل هیچ نظری ندادید، هیچ صحبتی نکردید. آیا در مورد 4 اصل دیگر هم رأی شما چنین بوده؟ از پشت عینک نگاهی به من انداخت و گفت مگر شما فضولید؟ گفتم خیر خبرنگارم، میخواهم بدانم شما چرا نظر اصلاحی ندادید. جواب نداد و با یک لبخند از در شیشه خارج شد و دیدم که پاسدارها دورش کردند و کسی سعی میکرد از لای جمعیت برود دستش را ببوسد و بالاخره موفق شد. اصل 5 قانون اساسی ناظر بر استقرار اصل ولایت فقیه در ساختار سیاسی حقوقی کشور بود. ظاهراً در این باره آیت الله طالقانی تگ نامه‌ای به کمیسیون مربوطه دیدگاه‌ها، نگرش‌ها و مواضع خود را ابراز می‌دارد و جهت آماده شدن برای آخرین خطبه نماز جمعه در بهشت زهرا مجلس را ترک می‌گوید. متاسفانه از این نامه نشانی در دست نیست، اما واقعیت این است که آنچه خبرنگار محترم گزارش کرده است درست نمی نماید و این اظهارات در صورت صحت مربوط به اصل 3 و 4 قانون اساسی است که در جلسه 14 مجلس مورخ 18 شهریور 1358 مصادف با آخرین روز حیات طالقانی به رأی نهاده شد و از قضا ایشان در هر دو رأی‌گیری در مجلس حضور داشت. اما اصل 5 در جلسه 15 مجلس مورخ 21 شهریور 1358 و مصادف با دومین روز درگذشت طالقانی به تصویب رسید. لذا حضور ایشان در آن جلسه برای همیشه منتفی بوده است. به همین دلیل روزنامه اطلاعات درست 3 روز پس از درج گزارش خبرنگار مزبور در 22 شهریور 1358 نوشت اصل ولایت فقیه تصویب شد. در جلسه عصر دیروز مجلس مرسی نهایی قانون اساسی که به ریاست آیت الله دکتر بهشتی تشکیل شد اصل 5 قانون اساسی رسیدگی و تصویب شد. روی صندلی آیت‌الله طالقانی در مجلس خبرگان شاخه‌های گل و عکسی از آن فقید سعید قرار داشت و جای خالی وی در تمام مدت جلسه عصر دیروز برای همه خبرنگاران احساس می‌شد. اصل ولایت فقیه مناقشه انگیزترین و پرسر و صدا ترین بحث مجلس خبرگان قانون اساسی بود، زیرا جریان روشنفکر بر حسب اصل ولایت فقیه پافشاری می کردند و آن را منافی اصل دموکراسی و آزادی های مدنی تلقی می کردند و در همان حال جریان های سنتگرا و روحانی بر گنجاندن چنین اصلی در قانون اساسی به عنوان خمیرمایه حاکمیت دین تاکید می کردند. این جدال ها حتی پیش از انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی در محافل سیاسی و فکری مطرح بود. صادق طباطبایی یکی از کارگزاران دولت موقت پیشتر در هفتم فروردین 1358 درباره پیشنویس قانون اساسی تدوین شده توسط دولت موقت اعلام کرد بر اساس این متن اختیاردار اصلی کشور رئیس جمهور است که برای دوره 5 ساله با رأی مستقیم ملت برگزیده می شود. نخست وزیر وجود ندارد و یک مرکز قانونگذاری با نام مجلس شورای ملی وجود دارد که نمایندگان آن با رأی مستقیم مردم انتخاب می شوند. مجلس سنا نیز وجود ندارد. بدیهی است که در این پیشنویس سخنی از ولایت فقیه در میان نبود. بدین ترتیب آشکار بود که مجلس خبرگان قانون اساسی محل رویارویی نگرش هاست. به همین سبب چندین جلسه از مذاکرات مزبور و به طور کلی در قالب نشست ها به این بحث اشاراتی می ره و نظرگاه های گوناگون ابراز می گردید تا اینکه اصل پنجم قانون اساسی یا اصل ولایت فقیه با 53 رأی موافق و 4 رأی ممتنع و 8 رأی مخالف به تصویب رسید. این مسببات که در آستانه رحلت طالقانی صورت می گرفت خود سرآغاز کشمکش های تازه میان دولت موقت و جریان های لائیک با مجلس خبرگان قانون اساسی و جهتگیری های آن بود. مهندس بازرگان در مراسم درگذشت طالقانی با اشاره به برداشت‌ها و نگرش‌های طالقانی عملکرد مجلس خبرگان قانون اساسی را زیر سؤال برد و آن را در جهت دور شدن از آرمان‌ها و اهداف بلند انقلاب و ملت و به ویژه شخص طالقانی دانست. از آنجا که این کشاکش‌ها خارج از موضوع این گفتار قرار دارد، از پرداختن به آن خودداری می‌شود. با مرگ طالقانی مجلس خبرگان قانون اساسی ضمن گرامی داشته مجاهدت‌های او به فعالیت خود ادامه داد و اصول ششم و هفتم را که اشاره مستقیم به امر شورا در اداره کشور داشت از تصویب گذران و بدین ترتیب بخشی از آرا و نگرش‌های سیاسی فکری طالقانی به درون قانون اساسی راه یافت. در عمل نیز مرگ او مفهوم شورا را به گفتار عمومی تبدیل کرد. رسانه‌های دولتی و غیر دولتی در گفتار و نوشتار خود بر مزیت‌های بیشمار شورا و ریشه‌های عمیق آن در فرهنگ اسلامی تاکید کردند. برخی تا آنجا پیش رفتند که خواستار سازماندهی مجدد نظام سیاسی کشور بر اساس اصول شورا شدند. علاوه بر گروه‌های چپ، شخصیت‌های مستقل و هوادار این اندیشه در شهرداری‌ها به عملی کردن این خواسته پرداختند. صفحه 341 اقامه نماز جمعه. برگزاری مجدد نمازهای جمعه در ایران محصول مستقیم پیروزی انقلاب اسلامی بود. اگرچه برگزاری و اقامه نماز جمعه در ایران به درازای دوره پیروزی و رواج اسلام در ایران بوده و از پیشینه طولانی برخوردار است، اما عمدتاً از سوی یکی از روحانیون رسمی برگزار می شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، احیای این سنت اسلامی در کانون توجهات طالقانی قرار گرفت. وی بارها به مناسبت‌های مختلف از برگزاری مجدد نماز جمعه سخن گفت و نهایتاً این موضوع را با رهبر انقلاب در میان نهاد و امام خمینی بلافاصله به ایشان مأموریت داد تا خود این مهم را آغاز کند. او نیز چنین کرد. نخستین نماز جمعه که در پنجم مرداد 1358 مطابق با دوم رمضان در دانشگاه تهران اقامه شد بر اساس گزارش های موجود با حضور بیش از 1,000,000 تن برپا شد. استقبال به حدی بود که حوالی ساعت 11 صبح راهیابی به محل برگزاری نماز به علت ازدحام بی‌بدیل نمازگزاران دشوار بود. حضور تقریباً گسترده و یکپارچه مسئولان سیاسی و مذهبی کشور به آن جلوه‌ای خاص می‌بخشید و آن را به یکی از تأثیرگذارترین و مهمترین بلندگوهای کشور تبدیل می‌کرد که در داخل و خارج ایران مخاطبان گسترده‌ای داشت و بخش عمده‌ای از برنامه‌ها و سیاست‌های کشور توسط این تریبون عمومی به گوش مخاطبان داخلی و خارجی می‌رسید. حضور وسیع خبرنگاران داخلی و خارجی جهت پوشش خبری از اهمیت و جایگاه آن حکایت می‌کرد. طالقانی در نخستین خطبه‌ای که خوان به تاریخچه و فلسفه برگزاری نمازهای جمعه در تاریخ اسلام اشاره کرد. او اقامه نماز جمعه را حرکت آغازین در راه تأسیس اجتماع توحیدی، اجتماع خدایی، اجتماع قسط و عدل الهی در دنیای شرک و کفر و ظلم و ظلمت ها دانست که پیامبر در بدو مهاجرتش به مدینه در میانه راه در مسجد قبا و مدینه اولین نماز جمعه را اقامه فرمود. یعنی اولین شکل صف توحیدی، صف اقامه قسط، صف جهاد. طالقانی در همین خطبه رسالت اصلی نماز جمعه و امام آن را چنین ابراز داشت: نماز جمعه مظهر کاملی است از صف توحیدی ملت اسلام و در این حال آگاهی، تنوع، هوشیاری، افشا کردن دسایس دشمن و مطلع کردن همه مسلمانان به وظایف و مسئولیت‌هایی که لااقل در مدت یک هفته در پیش دارند. نماز جمعه صف عبادت، صف حق پرستی، صف روابط قلوب و وجدانهای بیدار خدا پرستان و در این حال صف نظام، صف جنگ، صف فرماندهی و فرمان برداری است. از این جهت برای امام جمعه شرایطی خاص قائلند که هم بتواند فرماندهی کند و هم بتواند آگاهی بدهد و از حوادث کشورهای اسلامی، جامعه مسلمین، دسیسه های زیر پرده مسلمانان را آگاه کند. این صف ساده اما متحد که در بیابانهای مدینه در آغاز هجرت پیامبر مکرم اسلام شکل گرفت، به تدریج فراگیر شد و سراسر قلمرو اسلامی را در نوردید. علت تعطیل شدن یا نیمه تعطیلی نماز جمعه در میان مسلمانان ریشه در همین واقعیت دارد که صف نماز جمعه یک صف عبادت، سیاست و اجتماع اسلامی به صورت توامان است و میبایست توسط رهبران منتخب از سوی خدا و مردم تشکیل گردد. اما در سده های پیش هنگامی که اسلام موازین و احکام آن مسیر انحرافی پویید و صف جمعه به خدمت طاغوت درآمد، شیعیان در اقامه این جماعت و اجتماع توقف کردند. اما امروزه که بسترها و شرایط لازم در نتیجه اضمحلال طاغوت‌ها فراهم آمده است، رهبری الهی و قسط و عدل در حال استقرار یافتن است، میبایست با قوت و قدرت به اجرا درآید و در نتیجه پیوند با دیگر ممالک اسلامی و اتحاد مسلمانان عالم بزرگترین صف جهان شکل بگیرد. زیرا این فرمان ایمانی است که هیچ حزب یا رهبری سیاسی نمیتواند چنین صف متحدی پدید آورد، صفی که قدمتی به بلندای تاریخ اسلام دارد و درست از همین زاویه امت اسلامی را میبایست قدرتمندترین امت دنیا به حساب آورد. کدام کشور، کدام بلوک، کدام مکتب دارای چنین صفی است؟ از طرف شرق بروید پاکستان، افغانستان، هندوستان، اندونزی. این صف متصل است. چشم به هم بگذارید و چشم دید باطن خود را باز کنید. میبینید که صف قوی که ما داریم چنین صفی را با پول، با رشوه، با فریب نمیتوان فراهم کرد، جز حق، جز ایمان خالص، جز فرمان الهی. همین صفحه است که دشمنان ما را مرعوب می کند. آنها از همین نگرانند که اگر این صف محکم شد، گسترده تر شد، پیوسته شد، دیگر جایی برای نفوذ استعمار شرق و غرب و مکتبهای دیگر نمی گذارد. این صف عظیم توحید است، صف عبادت است، صف نماز است، صف جهاد است. طالقانی تاکید کرد که چنین صفی به رغم همه تنگ نظری ها و تنگ ناها تعطیلی بردار نیست. همه این دسیسه ها، برادرکشی ها و تفرق اندازی ها برای متلاشی کردن این صفحه متحد است. اما جز رسوایی چیزی برای خود باقی نمی گذارند و پیوسته جنگ ایجاد می کنند. لکه نمی توانند ملت ما را که همه پاسدار اسلامن شکست دهند. زیرا در صورت تهدید استعمار یا همه ما باید بمیریم یا استعمار را در تمام دنیا دفع خواهیم کرد. طالقانی تاکید کرد اگر دشمن به جای خود ننشست، من پیرمرد، من ضعیف، من مریض مسلسل به دست میگیرم، پشت تانک مینشینم. امام خمینی هم پشت تانک مینشیند. از آن پس طالقانی با توجه به مقتضیات سیاسی و فضای کشور به طرح مسائل روز کشور پرداخت و با سخنان وحدت آفرین خود کوشید تا به اختلافات و تضادها پایان دهد و همگان را به رغم اختلاف سلیقه ها به اتحاد بخواند و در این حال از شعارها و آرمانهای حقیقی انقلاب دفاع کند، از آرمانهای حق طلبانه جنبشهای آزادی بخش حمایت کند و به تعبیر خود از میزان حق و عدل در برابر هیچ کس منحرف نشود، قصد را اقامه دارد، برای خدا گواهی بدهد، کدورت و کینه ها را در قضاوت ها دخالت ندهد.